بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم خدمت دوستان عزیز، واقعا دیر شد، سر ساعت یک بکنم، آره یه 10 دقیقه دیر شد. وقتی از تمدن صحبت میکنیم که حالا شما درگیرش بودید امروز، یکی از مباحثی که خودم شخصا باش مواجه شدم، یعنی وقتی مطالعات تمدنی رو آغاز کردم و باش مواجه شدم، مفهوم توسعه و مبتنی بر این حالا مطالعاتی رو من صورت دادم که حالا امیدوارم که برای دوستان مفید باشه، یا مثلا یه سری خطوط مطالعه‌ای رو برای آینده تعریف بکنه تا بس پیشرفت بکنه. واقعا به نظرم میاد که از چالش‌های اساسی نظام هست. به صورت کلی به نظرم میاد که یک شباهت‌هایی بین توسعه و تمدن، این دو تا مفهوم و حالا تعاریفی که ازش وجود داره هست، این شباهت‌هایی هست. بحث اساسی اینه که هر دو زیر، حالا با تعاریفی که بعداً من حالا اشاره خواهم کرد، هر دو زیر تغییر اجتماعی قابل تعریف هستن. یعنی هر دو مفهوم دارن این بحث رو مطرح میکنن که تغییر اجتماعی چگونه قرار اتفاق بیفته، و نکته مهم تو این تغییر اجتماعی هم اینه که ما قراره به یک نوع کارآمدی برسیم تا به وضعیت مطلوب دست پیدا بکنیم. به صورت مشخص بحث توسعه برای دولت مدرنه، یعنی توسعه از کی داره مطرح میشه؟ از وقتی که نیشن استیت ها شکل گرفتن و تغییر و توسعه رو دارن دنبال میکنن. نکته مهم اینه که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ملت، یعنی شما میتونید از دو تا زاویه بهش نگاه بکنید، یه وقت بحث توسعه دارید بهش نگاه میکنید، یه وقت بحث تمدن. من سعی میکنم که این دوتا رو با همدیگه جلو ببرم. وقتی از زاویه دولت مدرن به جمهوری اسلامی نگاه میکنید، میبینید که سعی کرده تمام اون کارایی ها و ویژگی هایی که یک دولت مدرن داره رو پیش ببره. شما یه نگاهی به چشمنداز داشته باشید که نوشته شده، به اسناد توسعه‌ای داشته باشید که ما الان شیشمش رو تموم کردیم یا آخراشه و هفتمش جمع سپاریش صورت گرفته، حالا من دوستان شرکت داشتن تو این جمع سپاریه یا نه، که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، و سیاست گذاریایی که ذیل این اسناد صورت گرفته توی وزارتخونه های مختلف. اینا کاملا مبتنی بر همون مفهوم توسعه شناخته شده ای که توی جهان ما میشناسیم. نکته مهم اینه که وقتی شما به صورت کلی تر جهان اسلام رو نگاه میکنید، ببینید که این مفهوم توسعه توی همه این کشورها داره نقش اساسی رو بازی میکنه و همه این کشورها برنامه های توسعه‌ای دارن که ریشه های کاملا غربی داره و الگوهای غربی رو داره پیش میبره. که حالا اگه بخوای یه مقداری بیشتر بکاویمش، مثلا برمیگرده به بانک جهانی یا الگوهای غربی که از دانشگاه‌های غربی داره میاد. حالا خیلی راه دوری نریم، همین نظام پهلوی قبل از انقلاب خودمون هم برنامه‌های توسعه‌اش رو همه رو دانشگاه هاروارد می‌نوشت، یعنی کاملا الگوهای غربی. و به نظرم میاد که شما اگر از این زاویه، یعنی بیاید یه مطالعه چیز داشته باشید، این بحث بیداری اسلامی که تو جهان اسلام اتفاق افتاد، یا به قول اونها بهار عربی، یعنی شما دو تا اصطلاح رو بذارید کنار همدیگه، بیداری اسلامی، بهار عربی، از دو تا پارادایم داره میاد. بهار عربی بحث کاملا توسعه‌ایه که حالا اینطور که آقای هانتینگتون گفته بود، ببخشید فوکویاما گفته بود، که موج چهارم دموکراسیه که برمیگرده به همون مباحث توسعه‌ای و همون مباحث توسعه. نمیاد صدا؟ چشم چقدر سخته که مجری ها پول بیشتر میگیرن سر همینه. آره حالا میشنوید؟ خوبه الان؟ خب کجای بحث بودم؟ وقتی جهان اسلام رو نگاه میکنی و تحولاتی که توی 10 سال گذشته اتفاق افتاده، کاملا این رو میبینید که جهان اسلام دو تا اصطلاح رو، دو تا مفهوم رو پیش روی خودش دید. یکی بیداری اسلامی که خب ما سعی کردیم این رو گفتمان سازی بکنیم و در مقابلش هم مباحث توسعه‌ای بود که از طرف غربی ها ارائه میشد و شما این دو قطبی شدن رو توی جهان اسلام کاملا مشاهده کردید. یعنی میخوام بگم مسئله ای که ما الان میخواییم بهش توجه داشته باشیم مسئله ای که خاص ایران نیست، کل جهان اسلام باش درگیره. حالا اگر بخوایی ریشه ای تر مطالعه بکنید، شاید مثلا کشورهای شرق آسیا باش درگیر بشن که در حوزه مطالعاتی من نیست، ولی تو جهان اسلام من این رو مشاهده میکنم. بخواییم یه مقداری واضح تر بحث بکنیم، اول باید مفاهیم من رو یه خورده روشن بکنیم. بحث توسعه رو خب از زوایای مختلف شما میتونید بحث بکنید. به نظرم میاد که سه دوره، حالا حداقل من اینجا بهش میتونم اشاره بکنم. یه دوره اول هست که کاملا مباحث توسعه کاهش پیدا میکنه به مباحثی که کاملا اقتصادیه، کمیت پذیره و به رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، به تقلیل پیدا میکنه. تو مرحله دوم ما مثلا حالا یه سری نظریات وابستگی بین المللی، حالا هم نظریه وابستگی یکی از اون هاست و انواع مختلفش مطرح میشه، باز هم روی کردهای چپ اینجا یه مقداری که جالبه، در نهایت همشون به اینجا میرسن که توسعه غیر ممکنه. فکر میکنم والرشتاین کاملا بهش اشاره میکنه که اصلا توسعه برای کشورهای جهان سوم غیر ممکنه، تمام میشه میره. اما رویکردهای دوره سوم هست که این دوره سوم که حالا تو اقتصاددان ها، تو اقتصاددان های نهادی خیلی حالا بهش پرداختن، خیلی به مباحث اجتماعی و فرهنگی نزدیک میشه. یعنی ما توی دوره سوم خیلی جالبه، بعضی از این نظریه پردازشون که نوبل هم گرفتن مثل اون اقتصاددان هندی، کاملا وقتی بحث از توسعه میکنن میان روی مفاهیم فرهنگی یا مفاهیم اجتماعی و از مباحث اقتصادی عبور میکنن، یا بعضیشون مثلا مباحث باز جامعه نگر دارن، یعنی سعی میکنن در کنار اقتصاد به فرهنگ و چیز هم بپردازن. حالا اگر یه تعریف خیلی ساده بخوایم ازش داشته باشیم، اینه که مراد از توسعه در پژوهش‌های حاضر حرکت برنامه‌ریزی شده از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی است. که حالا عرض کردیم موتور این توسعه دولت مدرنه که سعی میکنه با اسناد بالادستی و توسعه‌ای این رو پیش ببره. اگر بخوایم یه مثال عینی تر بزنیم که دوستان هم دستشون بیاد، مثلا سیاست تعدیل در دوره هاشمی که شما کاملا میبینید که این سیاست تعدیل کل سیستم اجتماعی ما رو به هم ریخته و یه ساختاری، حالا خوب یا بد من اصلا باش کاری ندارم، شما میتونید مطالعه بکنید، مطالعات زیادی هم انجام شده و شما دونه دونه این اسنادی که اسناد 5 ساله‌ای که اومده پیامدهاش رو میتونید تو جامعه مورد مطالعه قرار بدید، همه شما میتونه موضوعات پایان‌نامه باشه، کاملا این رو میبینید. حالا تأثیراتش و پیامدهاش همین الان هم تو زندگی ما هست و جالبه که شما وقتی یه سیاست رو میذارید این چنینی، پیامدهای شاید 50 ساله داره، یعنی به این راحتی هم نمیتونید ازش خارج بشید. در مقابلش ما یه اصطلاحی تمدن داریم. تمدن، وقتی مطالعات تمدنی بهش اشاره میکنیم، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه مطالعات تاریخی زمانمند و مکانمنده، برمیگردیم به دوره عباسیان، قرن 4 و 3 که رشد داشتیم، بعد افول و فلان اینها. ما سعی کردیم که توی مباحث تمدنی که حالا توی همین گروه پژوهش کرده مطالعات تمدنی اینجا صورت میگیره، تعریف متفاوتی از تمدن داشته باشیم. تمدن رو ما به مثابه یک فرایند تعریف کردیم، یک فرایندی که ادامه داره، نگاه به گذشته داره یا و در این حال نگاه به آینده. ما قراره از گذشته یاد بگیریم برای اینکه آیندهمون رو بسازیم. خب دقیقا وقتی مقایسه میکنید میبینید که با مباحث توسعه یه مقداری شباهت پیدا میکنه، ولی حالا ببینیم تفاوتهاش کجاست و ما چطور میتونیم اینو بازسازی بکنیم. نکته بعدی، تمدن رو از یک طرفی میشه به عنوان یک چارچوب نظری و سطح تحلیل هم دید که توی مطالعات غربی بعضی ها بهش پرداختن. حالا خود هانتینگتون به یک نوع دیگه توی مطالعات روابط بین الملل بهش پرداخته. یعنی شما دوباره تمدن رو میتونید به عنوان یک رویکرد و سطح تحلیل برای مطالعات اجتماعی رو در نظر بگیرید، ببینید که در کجای کار قرار دارید. مخصوصا اگر بتونید این رو مقایسه‌ای انجام بدید، یعنی مقایسه‌ای بین کشورها مثلا ایران ترکیه، ایران مالزی، یا با همدیگه ببینید چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارن. نکته‌ای که وجود داره دوباره توی تمدن اون ایده هدایتگر شماست. یعنی حالا شاید توی توسعه هم به یک نوع دیگه ای باشه، ولی اینجا خیلی عام‌تره، خیلی کلان‌تره. مبتنی بر این، ما توی این پژوهش و این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که ارتباط تمدن و توسعه میتونه عموم خصوص مطلق باشه و عام‌تر بودن تمدن به نظرم اینجا یه مقداری قابل بحثه و قابل فهم. نکته خیلی مهمتر اینه، ما توی توسعه عرض کردیم که دولت یا موتور پیشفرندهش یا اون بازیگر اصلیش دولت مدرنه. اینجا چه میتواند باشد؟ حالا نظریاتی که مطرح شده شاید امروز هم شنیده باشید ازش، دولت تمدنی مطرح شده. یعنی ما به جای نیشن استیت از دولت تمدنی باید صحبت بکنیم، که حالا خوشبختانه کتابش هم در اومده و پایان نامه هایی هم نسبت به این تعریف شده و قابل بحث و قابل کار کردن. نکته که وجود داره اینه، دولت های ملی اغلب خودشون رو محدود مرز میکنن و مردم خاص، یعنی همون چارتا ویژگی که هر دولتی میتونه داشته باشه. اما دولت های تمدنی دولت های گسترده تری، یعنی خود به خود دست های بلندتری دارن برای اینکه این تغییرات رو به جاهای دیگه هم انتقال بدن و گستره تمدنی بیشتری برای خودشون قائلن و تعریف میکنن. الگوهای فرهنگی و اجتماعی توی مطالعات و دولت تمدنی خیلی تأثیر گذاره، که حالا من باز وقتی میخوام جمهوری اسلامی رو در مقایسه این دوتا مفهوم قرار بدم یه مقداری بیشتری توضیح میدم تا یه مقداری عینی تر و واضح تر بشه. برای اینکه ما بتونیم جمهوری اسلامی رو مطالعه بکنیم مبتنی بر این دوتا مفهومی که عرض کردم، یعنی هم توسعه و هم تمدن، در چهار خورده نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این رو مورد مطالعه قرار میدیم تا ببینیم که در کجای کار قرار داریم. سعی کردم که یه جاهایی هم اشاره به جهان اسلام داشته باشم که حالا یه مقداری باز دوباره عینیت بیشتری پیدا بکنه. به نظرم میاد که وقتی تو خورده نظام سیاسی به قصه نگاه بکنیم، به جمهوری اسلامی و کارنامش، و در مقایسه قرار بدیم با کشورهای جهان اسلام و به صورت خاص خاورمیانه، به نظرم میاد خب اولا که کارنامه موفقی داشته توی این زمینه. نکنید توی به لحاظ نظری توی خورده نظام سیاسی دو تا الگوی کلان قابل تعریفه. یه الگوی غربی بوده که به صورت ویژه ذیل خاورمیانه بزرگتر مطرح شد، که بعد از اشغال عراق و افغانستان کاملا دیگه عینی شد و سعی کردن این رو اجرا بکنن، که میشه گفتش که شکست خورد. یعنی هم در عراق و هم در افغانستان هیچ کدومشون از مسائل این دوتا کشور رو نتونست حل بکنه، و آنچنان که اونها توی اون خاورمیانه بزرگتر مطرح کرده بودن که این دوتا کشور به عنوان الگو مطرح بشن برای کشورهای دیگه جهان اسلام، دوباره دیدیم که این اتفاق نیفتاد. یعنی اگر این رو باز بیارید برگردید به این که خاورمیانه رو یا جهان اسلام رو و اتفاقات 10 سال اخیر، یعنی همون بیداری اسلامی رو مبتنی بر این مطالعه بکنید، میبینید که این ناکارآمدیه کاملا عیانه و هیچ کدوم از این کشورها نتونستن اون الگو رو پیاده بکنن. البته یه الگوی دیگه هم هست، الگوی ترکیه است که باز خاطرتون باشه ترکیه توی همون حوادث بیداری اسلامی خیلی تلاش کرد الگوی خودش رو به عنوان یه الگوی، حالا اونا مدعی تمدنن، الگوی تمدنی به جهان اسلام تسری بده. سخنرانی اردوغان توی مصر توی قاهره بسیار مهمه، حتما بهش رجوع کنید ببینید، مطالعه بکنید یه بار دیگه، که خب اون هم به نظر میاد که حداقل تو خود مصر هم عملی نشد و اون اتفاقاتی افتاد که بهتر از من میدونید. در مقابلش به نظرم میاد الگوی جمهوری اسلامی قرار داره که به صورت واضح نظریه مردم سالاری دینی رو مطرح کرده. یه الگوی دیگه هم خب تو جهان اسلام هست، هم الگوی پادشاه‌های سنتی هستن یا که تاله توی شبه جزیره هست، اونا هم یه تلاشایی دارن میکنن که خودشون حفظ بکنن که حالا با اون کاری نداریم فعلا. ولی به نظر میاد که الگوی جمهوری اسلامی مبتنی بر هر دو جنبه اگر بهش نگاه بکنیم، هم توسعه و هم تمدنی، تونسته یک رویکرد جدیدی رو ارائه بده و برخی از مسائل خودش رو حل بکنه که همون رویکرد مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه. تو این راستا نکته اولی که تونسته محقق بکنه استقلال سیاسیشه. یعنی جهان اسلام از یک چیزی بسیار رنج میبره و اون هم دولت‌های دست نشانده است. یعنی شما یه مطالعه کشورهای جهان اسلام رو بکنید، اغلب این کشورها کشورهایی هستن که دولت دست نشانده روشون هست. دولت دست نشانده هم یه تعریف مشخصی داره که حتما میدونید و یه اصطلاح تعریف شده است تو علوم سیاسی. دولت‌های دست نشانده دولت‌هایی هستن که ذیل نظام سلطه تعریف میشن، نظام سلطه اقتصاد و امنیتشون رو برآورده میکنه و اونا هم ارزش‌های غربی رو حفظ میکنن توی منطقه. که حالا مثلا نمونه مصر رو خیلی جالب قابل مطالعه است به نظرم، خیلی خوبه که چطور نظام سلطه بیداری اسلامی رو مصادره کرد و دولت دست نشانده رو دوباره بازتولید کرد. یعنی مبارکی رفت و سیسی آمد بدون هیچ تغییری در ساختارهای اجتماعی. که جالبه اون کمک مالی که امریکا هر ساله به مصر میکنه مبتنی بر اینه که این پول وقتی پرداخت میشه که کودتایی صورت نگیره. و جالبه اینجاست که این بحث مطرح شده بود که آیا این کاری که سیسی کرده کودتا هست یا نه، و حالا در نتیجه کودتا نبود و این کمک ادامه پیدا کرد. خب میگم یکی از مشکلاتی که جهان اسلام باش مواجه هست همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم دولت‌های دست نشانده است. یکی از موفقیت‌های اساسی که جمهوری اسلامی تونست پیدا بکنه اینه که تونست استقلال سیاسی رو حفظ بکنه. این مبتنی بر رویکرد تمدنی، اگر دولت تمدنی بخوایم این رو ببینیم، به نظرم میاد که قابل تعریفه. یعنی ما میتونیم این رو به عنوان یکی از فرایندهای تمدنی که تلاش میکردیم همیشه حفظ بشه این رو تعریف بکنیم. یعنی انتقاداتی که ما همیشه مثلا به دوره قاجار داشتیم، به دوره پهلوی داشتیم، اینجا تونستیم ازش عبور بکنیم و در این حال اون بخش تمدنیش که عرض کردم تسری فرهنگیشه، به نظرم میاد که موفقیتی تو این زمینه داشتیم و تونستیم این رو صادر بکنیم. نکته بعدی بحث امنیت. یعنی اگر خاورمیانه رو مطالعه کنید و جهان اسلام، یکی از مشکلات اساسی و چالش‌های اساسیش امنیت. باید پرسید که آیا رویکردهای توسعه‌ای تونسته این مشکل رو حل بکنه یا نه. شما اگر مطالعه نسبت به چیز داشته باشید، به نظر میاد که نسبت به کشورهای خاورمیانه داشته باشید و جهان اسلام، میبینید که واقعا مسئله امنیت مسئله جدیه که خیلی از این کشورها باش درگیرن و نتونستن ازش عبور بکنن. به نظرم میاد الگوی مردم سالاری دینی با اسناد بالادستیش تونسته این کار رو انجام بده. ما یه سری اشتراکات با کشورهای همسایه داریم که این کاملا شما میتونید این رو مطالعه بکنید. ما یه کشور موزاییکی هستیم به لحاظ قومی و فرهنگی. عراق هم هست، ترکیه هم هست. باید دید که کدوممون موفق‌تر بوده تو این زمینه. به لحاظ مذهبی ما خب اهل سنت داریم و شیعه، باز دوباره این هم قابل بررسیه. یعنی شما اینا رو میتونید کمی بکنید و ببینید که آیا این الگویی که شما ارائه کردید تونسته این کار رو انجام بده یا نه. به نظرم میاد که دوباره مطالعات اسناد بالادستی جمهوری اسلامی نشون میده که ما به مردم سالاری دینی یا به خورده نظام سیاسی به خوبی پرداختیم و تونستیم موفقیت‌های جدی تو این زمینه داشته باشیم که اوج این موفقیت رو میشه گفتش که ما توی فقه سیاسی و اینکه ما تونستیم یک دانش بومی برای خورده نظام سیاسی خودمون تعریف بکنیم. شاید از این جنبه بهش نگاه بکنیم، میبینیم که ما از توسعه عبور کردیم و به یک نوع رویکرد تمدنی نزدیک شدیم. توی خورده نظام سیاسی میشه گفتش که جمهوری اسلامی موفقیت خوبی نسبت به قصه نیازهای خودش توی خورده نظام سیاسی داشته، الگوی خوبی تعریف کرده، دانش خودش رو هم تعریف کرده و در حال توسعه است. توی خورده نظام اجتماعی، یعنی میخوایم بریم توی خورده نظام بعدی که خورده نظام اجتماعی، به نظرم میاد که خب خیلی گسترده است، یعنی بخوایم یه خورده مهارش بکنیم و اینجا یه خورده راجعش حرف بزنیم، به نظرم میاد که مهمترین بحثی که وجود داره اینه که نظام جامعه پذیری ما اینجا چطور شکل گرفته، آیا موفق بوده یا نه، یا به یه نوع دیگه جامعه سازی و هویت بخشی ما چطور بوده. به نظرم میاد که تو این زمینه نظام تونسته یک هویتی رو تعریف بکنه و ثبات هویتی رو، مثلا شما بعد از دهه 60 تونستیم این کار رو انجام بدیم و قومیت ها و ادیان مذاهب مختلف رو زیلش تعریف بکنه. یعنی اگر خورده نظام اجتماعی کار کرده مهمش هنر به هم پیوستن در این حال پذیرش تکثر باشه، به نظرم میاد که نظام اسلامی تو این قصه نمره خوبی میگیره. اما مشکلات اساسی تو این زمینه وجود داره که به نظرم میاد که قابل بحثه. یعنی به نظر میاد که این رویکردها شاید متأثر از همون رویکرد غالب توسعه‌ای یا فراموش شده یا بهش کمتر پرداخته شده. من به یکی دو موردش فقط اشاره میکنم. یه بحث خانواده است. نکنید نهاد خانواده، حالا اینجا یه مقداری هم برمیگرده به خورده نظام فرهنگی که حالا شاید اینجا اشاره بکنیم بهش، مهمه. نکنید مسئله خانواده پایه‌ای ترین مفهومیه که توی دانش اسلامی وجود داره. یعنی شما یک تحلیل محتوایی بکنید از فتاوای علما، میبینید که خانواده چقدر اونجا تلورانس بالایی داره و هی داره تکرار میشه و مبنا قرار داره. مبنای اجتماعی ما هم هست. آیا ما توی خانواده موفق بودیم؟ یعنی جمهوری اسلامی توی این خانواده موفق بوده؟ به نظر میاد که جمهوری اسلامی تو مسئله خانواده و مباحث، یعنی پیامدهایی که داره، حالا جمعیت یکیشه که الان نظام داره روش سرمایه گذاری میکنه و بهش اشاره کرده، موفقیت چندانی نداشته و قفلت کرده از این قصه. یعنی به نظرم میاد که ما متأثر از همون، حالا به یک نوع سیاست تعدیلی که در یک جایی مطرح شد یا شعار مثلا نمیدونم دو فرزند کمتر، حالا تو بحث جمعیت یا ناکارآمدی های دیگهی که نسبت به این قصه داشتیم، توی بحث خانواده دوچار مشکلات جدی شدیم که آمارهای خیلی وحشتناکیه که به نظرم میاد که نیاز به ساختارسازی داریم. یعنی باید نظام اسلامی تو اون رویکرد تمدنی خودش یک بازخوانی نسبت به خانواده داشته باشه. شخصا به این نتیجه رسیدم که توی رویکردهای توسعه‌ای خیلی به خانواده توجه ندارن و توجهی به مسئله خانواده نمیشه و این یک رویکرد مبنایی میخواد که برمیگرده به همون دولت تمدنی که عرض کردم. حالا یکی دوتا آمار هم بخوایم بدیم، این که مثلا جمعیت مجردان بین 30 تا 40 سال ایران بین فکر میکنم حدود 5 میلیون نفر باشه، یا مجردان قطعی ما بیش از 2 میلیون نفره. آمار بیشام ها، یعنی بیشغل ها، بی آموزش ها و بی مهارت ها که بین 18 تا 30 سال سن دارن 4 میلیون نفر، یعنی اصلا نظام جامعه پذیری نظامی بوده که نتونسته نسل جوان رو جذب خودش بکنه و این آسیبای جدی داره برای کلیت نظام. توی بحث بعدی بحث آموزشه، یعنی توی نظام اجتماعی آن چیزی که اهمیت داره حالا غیر از خانواده بحث آموزش هم هست که متاسفانه توی بحث آموزش هم ما میتونیم بگیم که باز نمره خوبی نمیگیریم، یعنی آسیب های جدی توی آموزش داریم که حالا بلازه که کمی قابل مطالعه است، بلازه کیفی قابل مطالعه است که توی مقاله بهش اشاره کردیم و بحث کردیم. مسئله مصرف گرایی و مصرف زدگی و دوباره از اون مسائل مهمیه که کاملا برمیگرده به نظریه‌های توسعه غربی و دیگه حالا شما این آثارش رو توی کلیت جامعه ایرانی هم میتونید مورد مطالعه قرار بدید، جای مطالعه جدی داره و این مسئله‌ایه که جالبه وقتی مباحث توسعه‌ای رو تو قبل از انقلاب مطالعه میکنید میبینید که بهش خیلی اشاره شده، بهش توجه شده و ما همون خط رو بعد از انقلاب هم پی گرفتیم و این مصرف زدگی هنوز هم ادامه داره و به نظر میاد که راه حل جدی نسبت بهش نداشتیم. حالا راجع به حجاب هست مسئله جدی دیگه‌ای که باز هم دیگه خودتون میدونید من بهش اشاره نکنم و شهرسازی، حالا این هم از مسائل جدی که شما دوباره تو همین شهر قم یک دوری بزنید به عنوان قطب فرهنگی یا مشهد به عنوان قطب مذهبی قرار مطرح بشه تو تمدن خیلی مهمه شما قطب فرهنگیتون تعریف شده باشه و ببینیدش. شما تو همین قم و تهران هم قم و مشهد هم دور بزنید کاملا متوجه میشید که هیچ توجهی ما به این قصه نداشتیم و آسیب‌های جدی رو تو این زمینه داریم تجربه می‌کنیم و به نظر میاد کاملا مبتنی بر همون الگوهای توسعه غربیه که قصه داره پیش میره و نتونستیم موفق بشیم. دیگه دوستان فکر کنم مغلب طلایی باشن، مرکز خدمات هم خونهایی که درست میکنه برید ببینید دوباره همین، یعنی کاملا الگوهای شهرسازی و خانه‌سازی و نمیدونم همه چیزها غربیه. از خود نظام اجتماعی اگر بخوایم در نهایت قضاوتی داشته باشیم من به نظرم میاد که موفقیت‌هایی توی برخی از زمینه‌ها داشتیم، مثلا ما هویت شیعی رو خیلی خوب تونستیم تعریف بکنیم، هویت حالا این بحث مقاومت رو خیلی خوب تونستیم تعریف بکنیم، مباحثی مثل ایثار و شهادت رو خیلی خوب تونستیم تعریف بکنیم و خب پیامدهاش رو هم دیدیم، یعنی توی هم توی جنگ 8 ساله دیدیم، پیامدهاش رو توی سوریه دیدیم، تو جاهای مختلف مبارزه با داعش هم دیدیم نتایجش رو. اما تو برخی از موارد مخصوصا نظام جامعه پذیری به یه شکلی توی نهاد خانواده، توی نهاد آموزش، مباحثی مثل شهرسازی و اینها متاسفانه ضعیف عمل کردیم و باید دوباره بهش توجه کرد. اینجا یه نکته اشاره بکنم به یکی از آسیب‌های نظام، حالا شاید به بحث ما خیلی مربوط نباشه، ما یه مبتنی بر همین مطالعه میشه گفتش که تمام اسناد بالادستی نظام رو دیدیم که حالا غیر از قانون اساسی و نمیدونم چشم انداز و اینها، اسنادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوب کرده و رهبری هم ابلاغ کرده اونها رو هم مطالعه کردیم. نکته‌ای که خیلی جالب بود برام اینه که بعضی از این موارد مثلا همین شهرسازی اسناد خوبی داریم ولی عملکردمون عملکرد متفاوته از این اسناده. این برام جای سواله و میتونه حالا از دوستانی که مثلا سیاست گذاری اینها کار میکنن بهش بپردازن که چرا متفاوت از اون اسناد داره عمل میشه و موفق نبودیم تو اون زمینه. نکته بعدی میریم به خرد نظام اقتصادی، پاشنه آشیل نظام. من به نظرم میاد که ما اونجایی که نتونستیم نظام اسلامی کاملا ناموفق بوده بحث اقتصاد بوده و خرد نظام اقتصادی، یعنی اگر شما همه اینا رو بخواید خرد بکنید و بگید که خب من روی کرده تمدنی من نسبت به اقتصاد چیه، از گذشته چه درسی میتونم بگیرم و برای امروز و فردام برنامه ریزی بکنم، مسئله اقتصاده. به نظرم یه چالش بسیار پیچیده‌ایه که از یه طرف ما مباحث یعنی راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای که حالا از غرب هم خواستیم قرض بگیریم، وام بگیریم، گرته برداری کنیم و بیایم اجرا بکنیم هم ناموفق بودیم. از یه طرف دیگه هم نتونستیم مثل الگویی که توی خرد نظام سیاسی تونستیم یه الگوی بومی ارائه بدیم و اون رو حتی بتونیم صادر بکنیم یا متصدی فرهنگی که عرض کردم رو بتونیم اعمال بکنیم، توی اقتصاد کاملا قصه زمینگیره. نکته اول این که یک نوع دوگانگی و چالش توی اقتصاد کاملا پیداست و ما نظریه‌ای که بتونه به اقتصاد ما کمک بکنه نداریم. خلأ کامل توی این قصه وجود داره. اقتصاد مقاومتی که این اواخر مطرح شد، فکر کنم 4-5 سال اخیر مطرح شده، به یک نظریه ختم نشده، به سیاست‌های که بشه بهش عمل کرد ختم نشده و خیلی آسیب‌های جدی داره. اقتصاد رانتیری که یا تحصیلداری که مبتنی بر فروش نفت تو ایران بوده از 1353 تا الان ساختار اقتصادی ما رو شکل داده و حالا نظریه رانتیر رو اگر بخونید پیامدهای فرهنگی اجتماعی گسترده ای هم برای ما تو جامعه داشته، هنوز پابرجاست و هنوز ازش نتونستیم عبور بکنیم. این هم از اون مسائل جدی ماست. یعنی به نظرم میاد که اینها پیامدهای تمدنی وحشتناکی برای ما خواهد داشت و مال مثلا یکی دو سال نیست. این خیلی تاثیرات وحشتناکی داره که به این راحتی ها نمیتونیم ازش عبور بکنیم و نتونستیم این رو رشدش بدیم. عدم تحقق اقتصاد مقاومتی که حالا بهش اشاره کردم، یعنی شما نکنید یه تعریفی از خودتون انجام میدید. یه وقتی میگید که من یک نیشن استیت هم مثل خیلی از کشورهای دیگه و در جهان دارم یک کار مشخصی انجام میدم، خودم رو حل میکنم تو نظام بین الملل، خب این یه نظریه میخواد. یه وقتی هست نه، میگید من میخوام آنچه که هستم رو محقق بکنم، انقلاب اسلامی قرار ارزش‌های اسلامی رو محقق بکنه، الگوهای خاصی تعریف بکنه برای خودش، این نظریه متفاوتی در اقتصاد میخواد. من به نظرم میاد که اصلا کلا غفلت شد نسبت به این قصه و کسی به این قصه نپرداخت. در عمل کاملا ما رفتیم سمت نظریه های اقتصادی غربی و به نظر میاد الان داریم چوبشو میخوریم دیگه. یعنی الان در کاملا پاشنه آشیل ما شده و اونجایی که تونستن یقه ما رو بگیرن و الان گرفتارشیم همینجاست. مسئله اقتصادیه که حالا خودتون بیشتر آگاهید. به نظر میاد از خلاهای جدی که تو مطالعات تمدنی باید بهش توجه بشه و رویکرد تمدنی بتونه راجع به این یک راه حلی بده، یعنی حداقل خطوط اصلی رو روشن بکنه. بخوام یه جنبندی از مباحثم داشته باشم، این که به نظرم میاد که مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی رو باید تحول فقه دونست. یعنی به نظرم میاد که فقه رو اگر اون دانشی دونست که قرار آینده ما رو بسازه، توی این روح کرده تمدنی که حالا من سعی کردم بخشایی ازش رو روشن بکنم و تصویر بکنم، تونسته تو بعضی از بخش‌ها خلأ بین نظر و عمل رو پوشش بده. نظرم میاد فقه توی خرد نظام سیاسی از فقه فردی عبور کرده، به فقه سیاسی رسیده، دانشش رو شکل داده، الگوهای خودش رو تونسته ارائه بده که حالا الگوی مردم سالاری دینی ولایت فقیه از این الگوها هستن و رو به جلو داره پیش میره. توی خرد نظام اجتماعی، حالا اون چیزی که بعضی از اساتید دارن بحث میکنن فقه اجتماعی که عام‌تر از فقه سیاسیه، به نظرم میاد که دوباره مورد غفلت قرار گرفته، توجه کمی بهش شده. اما دیدم که خب الان یه درس خارج هم مثلا مبتنی بر همین تعریف شده، فقه اجتماعی که از اساتید داره مطرح میکنه. به نظر میاد که خب داره یه تکونهایی میخوره ولی کاملا ضعیفه و نتونسته اون دانش فقهی که تو این زمینه میتونه به ما کمک بکنه رو شکل بده. در اول راه قرار داریم. در زمینه اقتصاد که خب من چیزی نگم دیگه، شما بهتر از من میدونید که کاملا پیاده فقه و متاسفانه نتونسته ورود جدی داشته باشه در عمل. حالا این حرف یه مقداری شاید تند باشه، یعنی ما فقه ما یه مقداری توجیهگر شده توی مسائل اقتصادی، بانکداری اسلامی یا این موارد دیگه که وجود داره. البته من مدعی نیستم چون فقط دارم مطالعه میکنم، یعنی نمیتونم نظر قاطع بدم، ولی قابل مشاهده است ضعفش. یعنی اگر بخوایم به روی کرده تمدنی در نهایت نگاه بکنیم، من به نظرم میاد که توی خورده نظام سیاسی موفق بودیم، توی خورده نظام اجتماعی نمره حالا پایین تری میگیریم، توی اقتصاد که کاملا به نظرم نمره رد شدیم دیگه، باید یه مقداری بجنبیم نسبت به این قصه. خلق کاملا مشخص. نکته دوم که به نظرم میاد که خیلی اهمیت داره، اشاره کوتاهی هم بهش کردم و الان هم دوباره اشاره میکنم چون خیلی مهمه، اینه که به نظر میاد که ما یک نوع عدم اجماع هم توی نخبگان انقلابی وجود داره. یعنی تو برخی از این موارد عرض کردم ما اسناد بالادستی رو مطالعه میکنیم، میبینیم که رویکردهای تمدنی توش دیده شده، اما در عمل میبینیم کاملا ضعیف داره عمل میشه، و این هم به نظرم برمیگرده به عدم اجماعی که توی نخبگان انقلابی وجود داره، و البته اون چالش اساسی که خدمتون عرض کردم، من اسمش رو گذاشتم چالش تمدنی جهان اسلام. نگاه کنید، حالا اینطور در نظر بگیرید، جهان اسلامی بوده، یه دفعه یک اندیشه های غربی وارد شده و یک سری خطوط اجتماعی رو تعریف کرده، ساختار اجتماعی شکل داده. خلاصه نظام پهلوی 57 سال تو ایران داشته این کار رو انجام میداده، همین ساختار اقتصادی که من عرض کردم. ما ساختار اقتصادیمون کاملا در دوره پهلوی شکل گرفته و هنوز ادامه داره. نکنید تورم ساختاری شما مال دوره پهلویه و این هنوز ادامه داره. یعنی از 1353 تا الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، به جز 2 سال شما تورم دو رقمی رو دارید تجربه میکنید. این یه ساختار، حالا به قول اقتصادی ها میگن تورم ساختاریه، برمیگرده به اون ساختار، اون سیاست‌های اقتصادی که اون موقع تعریف شده بوده مبتنی بر دیدگاه‌های غربی. یا رکود تورمی که الان دوباره ما توش هستیم، رکود تورمی که ما 8 دوره رکود تورمی رو داریم تجربه می‌کنیم و الان در 8th دورهش هستیم و به نظرم یه طولانی‌ترین دورهش هم باشه، اون هم برمیگرده به همون قصه. و شما هیچ ورودی به این قصه نداشتید و اصلا نتونستید، یعنی به نظرم میاد نتونستید ساختاری بهش نگاه بکنید. این عدم اجماعی که عرض میکنم یا ضعف فقه برمیگرده به این که شما اصلا حتی، حالا بازم این ادعای بزرگی، حتی فهم درستی هم از قصه نداشتیم که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چرا اینطوری شده اقتصاد ما. و به نظرم میاد این خیلی مهمه و باید بهش توجه جدی کرد، مخصوصا تو اون مطالعات تمدنی که ما مدعی هستیم که میتونه راه حلی باشه برای جهان اسلام. این مسئله توی کشورهای دیگه جهان اسلام هم هست، یعنی شما همین رو میتونید تو جاهای دیگه هم پیدا بکنید و ببینید که این قصه داره تکرار میشه. حالا از همین جا هم هست که به نظرم میاد که مقام معظم رهبری اصلا به نظرم توسعه رو کلن گذاشت کنار و پیشرفت رو مطرح کرد. حالا بخونم این مطلب، به نظرم جالبه. اولا کلمه پیشرفت رو ما با دقت انتخاب کردیم، تعمدن نخواستیم کلمه توسعه را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد. این نکته‌ایه که همون چالش رو داره شک میده. التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمیخواهیم یک اصطلاح جا افتاده متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن میفهمند بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان هست مطرح و عرضه میکنیم. این مفهوم عبارت است از پیشرفت. یعنی شما اصلا میبینید که شما وقتی میخواهید روی کرده تمدنی داشته باشید، نیازه که حتی مفهوم سازی جدیدی داشته باشید. من به نظرم میاد که مقام معظم رهبری هوشیارانه مفهوم توسعه رو کنار گذاشت به خاطر بار ارزشی که داشت. من سعی کردم اینجا حالا نشون بدم تو خورده نظام‌های مختلف چجوری خودش رو هی داره این مفهوم توسعه، سیاست و سیاست‌هایی که داره خودش رو داره باستولید می‌کنه. و مهمتر از اون ساختارهای اجتماعی رو داره باز تولید میکنه. یعنی شما رویکرد ساختاری اصلا بهش داشته باشید و میبینید این رو رویکرد جدیدی که باید به قصه داشت و به نظرم میاد که نظام هم دست روش گذاشته و خود مقام معظم رهبری هم دست گذاشته، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته. یعنی من الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو زیر ذیل رویکرد تمدنی دارم میبینمش. حالا نمیدونم کدوم از دوستان مثلا درگیر بوده باهاش، مطالعه کرده اون رو. کاملا به نظرم میاد که رویکرد هنوز شما خط سیرهای توسعه رو توی اون الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتی که ارائه شد و بعد رهبری هم به آرای عمومی گذاشت، نقدای خیلی جدی بهش شد، توی همین حوزه علمی هم یه نقدای جدی بهش شد، به نظرم میاد قابل مطالعه است. خوبه دوستان با این رویکرد هم به این قصه نگاه بکنن. یعنی اینطوری بگم که وقتی شما میخواید مطالعات تمدنی رو برسونید به عینیت نظام در امروز، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتونه همون الگویی باشه که قرار این رویکرد تمدنی رو در نظام پیاده بکنه و آینده نظام رو بسازه. حداقل این الگویی که الان مطرح شده که کاملا هنوز همون رویکردهای توسعه‌ای رو داره و به نظرم به جایی نمیرسه مگر اینکه یک تحول جدی توش صورت بگیره. نکته بعدی به نظرم میاد که حالا تو اون رویکردهای توسعه‌ای که عرض کردم که از غرب داره میاد، خودشون دارن بهش توجه میکنن، ما توی تمدن هم باید بهش توجه بکنیم و اون هم دوری از بخشی‌نگریه و اینکه جامعه نگری داشته باشیم و توازن رو هم توی همه بخش ها ببینیم. یعنی نمیشه که شما یه دستتون بزرگ باشه یه دستتون کوچیک باشه، زمین میخورید. همین چیزی که به نظرم الان داره اتفاق میفته، اقتصاد رو فراموش بکنید فقط به سیاست بپردازید، حتی مثلا جامعه رو فراموش بکنید یا حداقل کمتر بهش توجه بکنید. من به نظرم میاد این باز دوباره تو این رویکردهایی که وجود داره باید بهش توجه جدی داشت و سعی کرد که این اتفاق رو رقم زد تا بتونیم اون چیزی که میخوایم رو، اون وضعیت مطلوبی که میخوایم رو حاصل بکنیم. اگر این اتفاق نیفته، این چالش های تمدنی امکان داره خطرات امنیتی برای ما به وجود بیارن که حالا تو بعضی از کشورها ما اینو دیدیم. یعنی من به نظرم میاد که داعش، شکلی داعش رو میتونید اونطوری مطالعه بکنید. این چالش تمدنیه، چالشی که نمیتونه توسعه رو بپذیره و در عین حال به بنبست نظری خورده، به بنبست عملی هم خورده. شما باید این رو تو نظام اسلامی حواستون باشه که چنین بنبستی شکل نگیره. برای این اساسه که دارم میگم که دانش بومی برای این باید شکل بگیره، برای آینده شکل بگیره و توی همه این خورده نظام ها و این جامعه نگری توش وجود داشته باشه. کلیت بحث من این بود و بیشتر از این سرتون رو درد نیارم. به نظرم میاد که ما در نهایت یک، این که ما توی جهان اسلام و به صورت خاص ایران این چالش تمدنی رو داریم، به این راحتی هم نمیتونیم ازش عبور بکنیم، سعی میکنه رویکرد توسعه‌ای خودش رو بازتولید بکنه که حالا تو میگم دیگه در مرحله آخر همین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بوده که شما این رگه ها رو میتونید توش ببینید. اگر واقعا با من همراه باشید و تمدن رو به عنوان یک فرایند ببینید نه یک مطالعه تاریخی، باید بتونید این رو به عینیت و نیازهای امروز جامعه برسونید و کارآمدیش رو نشون بدید. یعنی اگر کارآمدیش رو نشون ندید، دوباره برمیگرده به همون مباحث تکراری تاریخی که حالا خب ما یه روزی اینطوری بودیم، الان چه هستیم و برای الان چه حرفی داریم. اگر این رو بپذیریم، به نظرم میاد که چنان که رهبریان فرمودن، نیاز داره که به پیشرفت باید بپردازیم. یعنی و تعریف جدیدی از خودمون داشته باشیم توی سیاست گذاری و حرف داشته باشیم برای تمام این خورده نظام هایی که حالا وجود داره و تا بتونیم که آینده خوبی رو برای نظام تعریف بکنیم. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، در خدمتتون هستم.